برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. در این مجموعه تعلیمی فرصت خواهید داشت با کتاب مقدس آشنا شوید. در حالی که به این برنامه گوش می دهید، در دفترتان یادداشت بردارید یا برنامه را ضبط کنید. امروز کتاب‌های اول و دوم سموئیل را بررسی خواهیم کرد. در مورد منشأ آن، خصوصیتش به عنوان مکاشفه الهی و نیز تقسیم بندیش مطالبی خواهیم آموخت. همچنین پیام‌های اصلی کتاب‌های اول و دوم سموئیل را از نظر خواهیم گذراند. نکته 1. منشأ کتاب‌های سموئیل. اول، نام کتاب. دو کتاب سموئیل در اصل یک کتاب بودند، اما در زمان ترجمه یونانی عهد عتیق به دلیل حجم زیادی که داشتند به صورت دو کتاب از هم تفکیک شدند. نام سموئیل به این دلیل بر این کتاب‌ها گذاشته شد زیرا سموئیل نبی شخصیت اصلی در 12 فصل نخست این کتاب است و همچنین رهبر مکتب انبیایی است که نوشته‌هایشان به عنوان منابع این کتاب‌ها مورد استفاده قرار گرفت. نام سموئیل یعنی خداوند او را شنید. بدین معنا که خدا دعای حنا را در مورد سموئیل شنید. دوم، نویسنده و زمان و تاریخ نگارش. کتاب‌های سموئیل چگونه نوشته شدند؟ از آنجایی که وقایع این کتاب از زمان تولد سموئیل در 1105 قبل از میلاد تا پایان سلطنت داوود در 970 قبل از میلاد، یعنی مدت زمانی حداقل 130 سال طول کشید، بنابراین میتوان نتیجه گرفت که نویسنده برای نوشتن این کتاب‌ها از منابع اطلاعاتی شفاهی و مکتوب دیگری نیز استفاده کرده است. در دوم سموئیل فصل 18 آیه 1 نویسنده از کتاب یاشر نام میبرد، یعنی کتابی که در زمان یوشع نیز وجود داشت و به احتمال زیاد مجموعه‌ای بود از اشعار در دوره‌های مختلف. این نکته که او از منابع دیگر نام نمی‌برد شاید به این دلیل باشد که چنین اسنادی به راحتی در اختیار عموم مردم قرار نداشتند. با این حال کتاب مقدس بسیار روشن اعلام می‌کند که اسناد مکتوب دیگری نیز وجود داشتند. در اول تواریخ فصل 29 آیه 29 به اخبار سموئیل و اخبار جاد و اخبار ناتان نبی اشاره می شود. محتوای دو کتاب سموئیل تا حد زیادی و به صورت جزء به جزء با محتوای کتاب اول تواریخ مشابهت دارند. بنابراین نویسنده باید از این نوشته ها برای نوشتن کتاب های سموئیل استفاده کرده باشد. نویسنده حتما از نوشته های سموئیل نبی برای نوشتن شرح زندگی سموئیل در فصل های 1 تا 15 اول سموئیل استفاده کرده است. همچنین او باید از نوشته های جاد و ناتان برای نگارش در مورد داوود پادشاه نیز استفاده کرده باشد. همینطور از اخبار ایام داوود پادشاه نیز باید استفاده شده باشد. این آثار مکتوب به احتمال زیاد باید حاوی وقایع سیاسی مربوط به روزگار داوود باشند. میتوان چنین نتیجه گیری کرد که مهمترین وظیفه نویسنده این بوده که مطالب مکتوب انبیا را گردآوری نماید و به تدوین تاریخ انتقال از دوره داوران به دوره پادشاهان در اسرائیل بپردازد. کتاب‌های سموئیل در چه زمانی نوشته شدند؟ در زمان سلطنت شاول در اول سموئیل فصل 17 آیه 52 و فصل 18 آیه 16 به کار بردن اسامی اسرائیل و یهود به عنوان دو حکومت مستقل به جای یک حکومت واحد نشان می‌دهد که نویسنده احتمالاً کتاب‌ها را در سال 931 قبل از میلاد نوشت، یعنی کمی پس از اینکه اسرائیل به صورت پادشاهی یهودا در جنوب و پادشاهی اسرائیل در شمال شد. اما از آنجایی که نویسنده از آثار مکتوب انبیایی همچون سموئیل، جاد و ناتان نیز استفاده کرده است، بنابراین حتی اگر این آثار به صورت فعلی خود پس از مرگ نویسنده گردآوری شده باشند، باز هم احتمال می‌رود که نویسنده این آثار را در دوره سلطنت سلیمان، یعنی قبل از سال 931 قبل از میلاد گردآوری کرده باشد. نویسنده دو کتاب سموئیل کیست؟ کتاب مقدس در مورد نویسنده این کتاب‌ها چیزی نمی‌گوید. با این همه مانند دیگر نویسندگان کتاب‌های دیگر کتاب مقدس، نویسنده این کتاب نیز در خدمت نویسنده الهی این کتاب‌ها یعنی روح القدس قرار داشت و به طور دقیق همان چیزهایی را گردآوری کرد و نوشت که خدا قصد داشت مردم از آن اطلاع داشته باشند. نکته 2، تقسیم بندی کتاب‌های سموئیل. مضمون اصلی کتاب‌های سموئیل این است که حکومت الهی یعنی حکومت مستقیم خدا از طریق پادشاهان زمینی هرگز نمی‌توانست به طور کامل از طریق پادشاهان گناهکار و ناتوان اسرائیل تحقق پذیرد. بنابراین کتاب‌های سموئیل اسرائیل و دیگر اقوام روی زمین را برای ظهور یگان پادشاهی که تنها او می‌توانست حکومت الهی را متحقق سازد آماده می‌ساخت، یعنی آن مسیح موعود یا عیسی مسیح. سلطنت خدا از طریق عیسی مسیح در دوره عهد جدید یگان طریق تحقق و انجام حکومت الهی بود که قبلا در عهد عتیق هم وجود داشت. کتاب‌های سموئیل را می‌توان به طریق زیر تقسیم کرد. بخش اول مشتمل است بر اول سموئیل فصل 1 تا 12. موضوع این بخش سموئیل نبی است. فصل‌های 1 تا 3 چگونگی تولد، جوانی و دعوت او را برای نبوت و به موازات آن فساد کهانت در خاندان ایلی شهر می‌دهد. در فصل‌های 4 تا 6 چگونگی به اسارت رفتن صندوقچه عهد توسط فلسطینیان و داوری خدا بر خاندان ایلی شهر داده شده است. فصل 7 داوری سموئیل را بر قوم اسرائیل و همچنین شکست فلسطینیان به دست ابنعذر را تشریح می کند. فصل‌های 8 تا 11 شرح می‌دهند که چگونه اسرائیل صاحب اولین پادشاه خود شد. در فصل 12 سخنان وداع سموئیل با قوم اسرائیل شرح داده شده است. بخش دوم مشتمل است بر اول سموئیل فصل‌های 13 تا 31. موضوع این بخش شاول پادشاه است. فصل‌های 13 تا 15 عملیات نظامی شاول را علیه فلسطینیان و امالیقیان شرح می‌دهند. در اینجا پسر شاول یعنی یوناتان در مقام یک قهرمان ظاهر می‌شود. همچنین می‌بینیم که چگونه نااطاعتی شاول به خلع شدن او از سلطنت منجر می‌شود. فصل‌های 16 تا 18 رابطه میان شاول و داوود را شرح می‌دهند. در اینجا نویسنده به طور خاص مسح داوود و انتصاب او به خدمت در دربار شاول، پیروزی او بر جلیات، دوستی او با یوناتان، پیروزی‌های فزاینده او و ازدواج او با میکال را شرح می‌دهد. در فصل‌های 19 تا 20 جدایی نهایی شاول و داوود شرح داده می‌شود، یعنی زمانی که یوناتان تصمیم می‌گیرد تا جانب داوود را بگیرد. در فصل‌های 21 تا 26 آواره شدن داوود در بیابان‌ها و غارهای یهودیه شرح داده می‌شوند، یعنی زمانی که شاول به او جفا می‌رساند. در فصل‌های 27 تا 31 شرح داده می شود که چگونه داوود در نواحی فلسطین زندگی می کرد و همینطور آخرین نبرد شاول علیه فلسطینیان نیز شرح داده شده است. این بخش با مرگ شاول و پسرانش پایان می گیرد. بخش سوم مشتمل است بر دوم سموئیل فصل‌های 1 تا 24. موضوع اصلی این بخش داوود پادشاه است. از فصل 1 تا فصل 4 پادشاهی داوود بر سبط یهودا در هبرون شهر داده می شود. در فصلهای 5 تا 9 از داوود به عنوان پادشاه بزرگ همه 12 اسبات اسرائیل در اورشلیم نام برده می شود. در این فصلها داوود را در اوج خود می بینیم، یعنی به عنوان پادشاه خدا سالاری واقعی. او اورشلیم را فتح می کند و فلسطینیان را شکست می دهد. او مکانی را برای صندوقچه عهد در اورشلیم برقرار می سازد. خداوند نه تنها او را با شهرت و افتخار و خانواده‌ای پر جمعیت و ثروت کلان برکت می دهد، بلکه به او وعده می دهد تا سلطنت تا به ابد در نسل او باقی بماند. داوود در پاسخ خدا را عبادت و شکر می کند و آرزو می کند تا فقط به عنوان خدمتگزار خدا باقی بماند. او رحمتی کاهنانه و محبتی شاهانه نسبت به پسر یوناتان از خود نشان می دهد. در فصلهای 10 تا 20 داوود به عنوان انسانی ضعیف معرفی می شود. در این فصلها بخشهای تاریک حکومت داوود شرح داده می شود و این نکته نشان می دهد که خدا سالاری آرمانی حتی تحت حکومت پادشاهی همچون داوود نیز نمی توانست تحقق پذیر باشد. در حین جنگ با امونیان داوود با بتشبع مرتکب عمل زنا شد و همسر او را به قتل رساند. هرچند خداوند او را آمرزید، اما گناهان او عواقب ناگواری در پی داشت، یعنی مرگ فرزند، عمل زنای با محارم که پسرش امنون مرتکب شد و متعاقب آن، قتل امنون توسط ابشالوم پسر دیگر داوود، جدایی بین داوود و پسرش ابشالوم، توطئه ابشالوم و فرار داوود، نفرین شمعی و تجاوز به کنیزان داوود، مرگ ابشالوم و شورش شبعه. فصلهای 21 تا 24 نتیجه گیری کتاب است و نگارش آن هم به نصر است و هم به شعر و به شرح زندگی داوود خاتمه می دهد. در فصل 22 مزمور 18 وجود دارد، یعنی سرودی که یادآور رحمت‌های خدا نسبت به داوود است. فصل 23 آیه 1 الی 7 شامل آخرین کلام نبوتی داوود، نبوتی درباره آمدن مسیح می باشد. شاید در اصل در نظر بود که فصل 22 تا فصل 23 آیه 7 در پایان کتاب جای بگیرد، اما نویسنده بعدها چنین صلاح دید تا به عنوان مقدمه‌ای برای ساخته شدن معبد، فهرست مردان زورمند داوود و ماجرای نحوه انتخاب مکان معبد در اینجا گنجانده شوند. نکته 3. عیسی مسیح، آن مسیح موعود در کتاب‌های سموئیل. اول، مسیح موعود قرار بود هم کاهن اعظم امین باشد و هم پادشاه مسیح یافته. به این نبوت که در اول سموئیل فصل 2 آیه 35 آمده در بخش بعدی خواهیم پرداخت. دوم، قرار بود مسیح موعود پسر خدا باشد و تخت و سلطنت او تا ابد ادامه پیدا کند. این نبوت که در دوم سموئیل فصل 7 آیه 11 تا فصل 16 آمده در لوقا فصل 1 آیه 32 الی 33 و عبرانیان فصل 1 آیه 5 شرح داده شده است. در لوقا فصل 1 آیه 32 الی 33 فرشته بر مریم آشکار می کند که عیسی بزرگ خواهد بود و به پسر حضرت اعلی مسما شود و خداوند خدا تخت پدرش داوود را بدو عطا خواهد فرمود. او بر خاندان یعقوب تا به ابد پادشاهی خواهد کرد و سلطنت او را نهایت نخواهد بود. فرشته نمیگوید که مسیح موعود قرار است فرزند جسمانی خدا باشد، بلکه میگوید که او فرزند روحانی خدا خواهد بود. رابطه بین خدای پدر و خدای پسر ورای قابلیت فهم و درک انسانی قرار دارد. این رابطه در قالب کلمات انسانی به عنوان رابطه نزدیک بین پدر و فرزند بیان شده است. دانستن این نکته اهمیت دارد که در حدود سال 1000 قبل از میلاد نبوت شد که مسیح موعود باید با ذات انسانی از خاندان داوود ظاهر می‌گردید، اما او با ذات الهی خود در رابطه بی همتایی با خدا قرار داشت. همچنین نبوت شد که برای سلطنت او هیچ پایانی وجود نخواهد داشت. سوم، مسیح موعود حکمرانی عادل خواهد بود که نجات را به خدا ترسان خواهد بخشید، اما هلاکت را به انسانهایی که از خدا ترسی ندارند. در دوم سموئیل فصل 23 آیه 1 الی 7 داوود در مورد ظهور مسیح موعود نبوت می کند. او می گوید که خدا از طریق روح القدس به او فرمود آنکه بر مردمان حکمرانی کند عادل باشد و با خدا ترسی سلطنت نماید. و او خواهد بود مثل روشنایی صبح وقتی که آفتاب طلوع نماید. رسالت مسیح موعود این بود که بر تمامی قوم‌ها و ملل جهان حکمرانی کند. قوم اسرائیل نیز در این بین مستثنا نبود. جلال سلطنت مسیح موعود نقطه پایانی برای سلطنت تاریکی محسوب می‌شد تا طلوع نجات را به همراه بیاورد و از طریق حکمرانی عادلانه خود بر تمامی انسانها آنان از برکات بیکران او نصیب ببرند. مسیح موعود قرار نبود تا این اقتدار را از طریق بی‌عدالتی سیاسی یا خشونت نظامی به دست آورد، بلکه آن را به عنوان حقی که از سوی خدا به او عطا شده بود دریافت خواهد داشت. تأثیر سلطنت او مانند تراوت زمین پس از بارش باران خواهد بود. داوود مسیح موعود را به وعده‌ای که خدا به او در دوم سموئیل فصل 7 آیه 11 الی 16 داده بود مرتبط می‌کند. وعده خدا شامل عهدی جاودان با داوود بود، عهدی که هر بخش از آن معین و تثبیت شده بود. عهد خدا از نسل فرزندان داوود جدا نمی‌شد و گناهان نسل او آن را به مخاطره نمی‌انداختند، همان گونه که عهد خدا قرار بود تا نجات و انجام هر آرزو را برای قوم خدا به دنبال داشته باشد، به همان ترتیب روز مسیح موعود نیز روز داوری برای تمام انسان‌هایی خواهد بود که شرارت می‌ورزند و از خدای کتاب مقدس ترسی ندارند. آنها مانند خارهای خواهند بود که با شنکش آهنین ریشه‌کن خواهند شد و در همانجا بالکل با آتش خواهند سوخت. نکته 4. پیام‌های اصلی کتاب‌های سموئیل. اول، کاهنان در پرتو کتاب مقدس. کاهنان با عبادت و قربانی‌های خود نمایندگان قوم خدا در حضور خدا هستند. کاهنان راستین خدمتگزاران مردم در حضور خدا هستند و با امانت آنچه را که در قلب و فکر خدا است نسبت به انسان‌ها انجام می‌دهند. فصل‌های 1-3 در اول سموئیل فساد کهانت را در اسرائیل تشریح می‌کند. در آن زمان ریاست کهانت با ایلی و پسران مفسد او در محلی به نام شیلو بود. صندوقچه عهد صندوقی ساخته شده از چوب بود که در آن احکام مکتوب خدا نگاهداری می‌شدند. صندوقچه عهد در مقدس‌ترین مکان عبادتگاه نگاهداری می‌شد. صندوقچه عهد نماینده حضور خدای کتاب مقدس در میان قوم خیش بود. صندوقچه عهد به دست فلسطینیان گرفته شد، اما فلسطینیان بعدها آن را بازگرداندند. سپس به مدت 20 سال در مکانی به نام قریت یعاریم باقی ماند و تا زمانی که داوود آن را به اورشلیم بازگرداند تقریبا به فراموشی سپرده شده بود. بعدها داوود در مکانی که قرار بود معبد بر آن ساخته شود مذبحی بنا کرد. هرچند در بخش‌های اول کتاب سموئیل چنین به نظر می‌رسد که خدمت پرستش خدای اسرائیل در حال نابودی است، اما در انتهای کتاب سموئیل نشان داده می‌شود که همزمان با فراهم آوردن تدارکات برای ساختن مکان هیکلی که قرار بود در آینده بنا شود، این خدمت نیز جانی تازه می‌یابد. اول سموئیل فصل 2 آیه 35 حاوی یک نبوت از یک نبی گمنام است. در این نبوت خداوند می‌فرماید و کاهن امینی به جهت خود برپا خواهم داشت که موافق دل و جان من رفتار خواهد نمود و برای او خانه مستحکمی بنا خواهم کرد و به حضور مسیح من پیوسته سلوک خواهد نمود. اصطلاح مشابه در آیه 32 برای کلمه پیوسته این نکته را می‌رساند که این نبوت نمی‌تواند تنها به یک فرد اشاره داشته باشد. این نبوت مربوط به یک کاهن امین یا یک پادشاه محض شده نیست، بلکه مربوط می‌شود به کاهنانی که قرار است در آینده تحت حکومت پادشاهان آتی در اسرائیل کهانت کنند. بخشی از این نبوت با خدمت سموئیل تحقق یافت، اما این نبوت در واقع به کاهنانی اشاره می‌کنند که در روزگار پادشاهان سلسله داوود و در ردیف صادوق کاهن خدمت خواهند کرد. و بالاخره مزمور 110 آیه 4 و زکریا فصل 6 آیه 13 تعلیم می‌دهند که این نبوت به طور کامل و بدون کم و کاس در مورد عیسی مسیح و سلطنت او در دوره عهد جدید تحقق پیدا کرد. بر اساس اول پتروس فصل 2 آیه 5 و مکاشفه فصل 20 آیه 6 همه مسیحیان راستین به واسطه روح القدس کاهنان خدا و مسیح هستند که با عیسی مسیح سلطنت می کنند. یعنی کسی که از زمان اولین ظهور تا زمان بازگشت خود کاهن اعظم و یگان پادشاه محض شده می باشد. دوم، انبیا در پرتو کتاب مقدس. انبیا با اعلام کردن پیام خدا به قوم خدا نماینده خدا در میان مردم می باشند. انبیای راستین واسطه های انتقال مکاشفات خدا هستند، به ویژه برای اینکه اراده و اوامر خدا را برای مردم تشریح کنند. هرچند اسرائیل قبلا نیز دارای انبیایی بود، اما به طور مخصوص از زمان سموئیل به بعد بود که انبیا تبدیل به پدیده‌ای ثابت و دائم در اسرائیل شدند. سموئیل آخرین داور در اسرائیل محسوب می شود. او در مقام نبی مکررن از سوی خدا مکاشفاتی دریافت می کرد. سموئیل سخنان خدا را به همه قوم اسرائیل و به پادشاهان انتقال می داد. او شاول پادشاه و داوود پادشاه را مس نمود و خدا در پاسخ به دعای او معجزات کرد. همچنین گروهی از انبیا در کنار سموئیل پرورش یافتند. پرورش مکتب انبیا در کنار سلطنت خدا سالاری امری تصادفی نیست. رسالت انبیا انتقال اراده خدا به عالی‌ترین مقام‌ها در دستگاه حکومتی بود و اینکه بتوانند در اعمال خودسرانه و متکبرانه پادشاهان تعادلی ایجاد کنند. برای مثال در اول سموئیل فصل 15 آیه 17 الی 23 سموئیل نبی بابی باکی اراده خدا را به شاول پادشاه اعلام کرد و به او گفت که اطاعت از کلام خدا بهتر از آوردن قربانی ها نزد خدا است و برای او توضیح داد که تمرد علیه خدا مثل گناه جادوگری یا فالبینی است و تکبر مثل شرارت بت‌پرستی است. سوم، پادشاهان در پرتو کتاب مقدس. پادشاه نماینده سلطنت خدا بر قوم او همراه با عدل و عدالت می باشد. پادشاهان خدا سالار واقعی خدمتگزاران خدا هستند و بر اساس کلام خدا حکمرانی می کنند. هدف از نوشته شدن کتاب‌های سموئیل این است که برقراری نظام پادشاهی در اسرائیل تشریح شود. این فقط به منزله شرح تاریخ دنیوی وقایع سیاسی در تاریخ اسرائیل نیست، بلکه این یک تاریخ الهی محسوب می شود که برقراری نظام راستین پادشاهی بر اساس حکومت الهی را در اسرائیل توصیف می کند. یعنی آن نوع سلطنتی که منظور نظر خدا بود، یعنی حاکمیت مستقیم خدا به واسطه پادشاهان زمینی. سلطنت خدا سالاری امری بود ضروری، زیرا در خاندان ایلی کهانت دچار نقصان و فساد شده بود و اسرائیلیان زیر یوغ فلسطینیان در رنج به سر می بردند. سموئیل نبی پیشگام نظام پادشاهی الهی گردید. در ابتدای امر سموئیل با درخواست اسرائیل برای برخورداری از پادشاه مخالف بود، زیرا انگیزه اسرائیل از اینکه همانند دیگر ملت‌ها پادشاهی برای خود داشته باشند انگیزه‌ای نادرست بود. با وجود این بنا به امر خدا سموئیل اولین پادشاه اسرائیل یعنی شاول را محض کرد، اما شاول پادشاه ثابت کرد که پادشاه راستین الهی نبود که بتواند با تصورات سموئیل و میل خدا مطابقت داشته باشد. هرچند اسرائیل همتایی را که به دنبالش بودند یافتند، اما آنان به اتفاق شاول مجازات شدند. در اول سموئیل بیشترین تاکید بر عدم توفیق سلطنت خدا سالاری شاول است، اما مقصود خدا از سلطنت خدا سالاری چیزی از شکست ناپذیر که ناکامی نمی شناسد. از این رو اول سموئیل به شرح تاریخ داوود می پردازد. خداوند داوود را برگزید تا پادشاه خدا سالار واقعی در اسرائیل باشد و نمونه‌ای باشد از خدا سالاری واقعی آن پادشاهی که بر تمام جهان سلطنت می کند. یعنی آن مسیح موعود عیسی مسیح. حتی در زمان موسی خدا اسرائیل را برای ظهور چنین سلطنتی آماده کرده بود. پادشاه الهی نباید مالک دارایی‌های بسیار یا زنان متعدد برای خیش باشد. او باید نسخه‌ای از احکام خدا را با خود همراه داشته باشد و همه ایام عمر خیش آن را بخواند تا بیاموزد چگونه به خدا احترام بگذارد و از تمامی اوامر او اطاعت کند. و از آنجایی که او فقط خدمتگزار خدا است، بنابراین نباید خود را عالی تر از زیر دستانش فرض کند. وظیفه پادشاهان خدا سالار این بود که مالکیت اسرائیل بر سرزمین کنعان را تثبیت کنند، بدین ترتیب که تمامی سرزمین کنعان را فتح کنند، یعنی همان سرزمینی که خدا به ابراهیم در پیدایش فصل 15 آیه 18 الی 19 وعده اش را داده بود و یوشع نتوانسته بود آن وعده را عملی سازد. تحت حکومت داوود پادشاه، مرزهای پادشاهی اسرائیل به گسترده ترین حد خود رسید. اول پادشاهان فصل 4 آیه 20 الی 21 می‌فرماید: و یهودا و اسرائیل مثل ریگ کنار دریا بیشمار بودند و سلیمان بر تمامی ممالک از نهر فرات تا سرحد مصر سلطنت می‌نمود. داوود این پادشاه خداسالار خود را تنها خدمتگزار خدا محسوب می‌کند. پیش از هر نبرد او قبل از هر چیز از خدا، یعنی از پادشاه اصلی، سوال می‌کند تا چه کند. او صندوقچه عهد را که به فراموشی سپرده شده بود به اورشلیم باز می‌گرداند و بدین ترتیب حضور و سلطنت خدا را در میان قوم خیش احیا می‌سازد. پادشاه خداسالار داور عادل منصف نیز هست. دوم سموئیل فصل 8 آیه 15 می‌فرماید: و داوود بر تمامی قوم خود داوری و انصاف را اجرا می‌داشت. او فروتن نیز بود و از همه چیزهایی که انبیای خدا به او می‌گفتند اطاعت می‌کرد. به طور خلاصه می‌توان گفت قدرتمندترین دوران سلطنت در اسرائیل هنگامی بود که پادشاه در مقام خدمتگزار خدا سلطنت می‌کرد و حکومت او بر اساس معیارهای اخلاقی و روحانی عالی کلام خدا بود. از سوی دیگر ضعیف‌ترین دوران سلطنت زمانی بود که پادشاه مانند دیگر پادشاهان جهان حکومت می‌کرد و آنچرا که منظور نظر خیش بود انجام می‌داد. حتی داوود پادشاه نیز توفیق نیافت پادشاه خداسالار نمونه باشد. فصل‌های 10 تا 20 در دوم سموئیل شرح می‌دهند که او چگونه مرتکب عمل زنا و قتل گردید. گناهان او باعث شد تا زندگی خود او و زندگی تمامی افراد خانواده و ملت خیش را در مخاطره جدی بیندازد. بخش دوم تاریخ داوود پادشاه ثابت می‌کند که آرمان حکومت الهی، یعنی حکومت مستقیم خدا از طریق پادشاهان زمینی، از طریق انسان‌های ضعیف و خطاکار نمی‌تواند تحقق پذیر باشد. در که همین نکته اسرائیل و تمامی اقوام دیگر روی زمین را برای ظهور یگان پادشاه خداسالار، آن مسیح موعود، عیسی مسیح، آماده ساخت. تکلیف برای هفته آینده: اول، در طول هفته آینده کتاب‌های اول و دوم پادشاهان را بخوانید. هفته آینده به معرفی دو کتاب پادشاهان خواهیم پرداخت. دوم، کتاب‌های دستور عمل بروید و ملکوت خدا را موعظه کنید را ملاحظه کرده و به آدرس اینترنتی www.dota.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می‌کنم: www.dota.net. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش دهید.